الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العهدين روحي ورباب العالمين اطراب مقدم الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين. بعد در توزيع دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این فرازها به نوعی ارتباط برقرار کردن بنده را با خدای متعال از جهت ابراز اعتقادات و بینشها و عمل کرده ها یاد میدهند. اساسا دعا حقیقتش این است که ما با ذات حضرت الهی ارتباط راز و نیازی و اظهار خضوع از طرفی کمالات الهی رو ما ابراز می‌کنیم و از طرفی نواقص خودمون رو درک می‌کنیم و آشکارش میکنیم به دنبای الهی و اون چیزهایی رو که به ذهن خودمون میرسه رفع این نیازها رو میکنه، که همه این مجموعه در دعاهای ائمه علیهم السلام به طور کامل مراد شده، به ما تعلیم دادند، اما رو در همین راستا تربیت می‌کنند. از این جهت در این چند فراز امام حسین علیه السلام خطابشون به قدر متعال به عنوان معبود مطلق اظهار می کنند و که تو معبود مطلق هستی، با این که تو منزهی از اون جنبه های معبودیتی که باید نسبت به ساخت تو مراد بشی. چون وقتی انسان خدای متعال رو به معبودیت مطلقه اقرار میکنه، باید هم در مقام بینشش در این اعتقاد صادق و به طور صحیح آن رو ابراز بکنه. اول به طور صحیح، دوم صادقانه باشه و هم در مقام عمل این حقیقت رو نشون بدهن. از این جهت ما عمدتاً نمونه هستیم که در یک جهتش لاغر نفس داریم. این سبحانکه ها در این جملات و همچنین جملاتی که انبیاء الهی اظهار میکنند و قرآن کریم اون رو برای ما نقل میکند، بیانگر منزه دانستن خدای متعال است. از این ابرازی که ما داریم که او رو به عنوان معبود مطلق معرفی میکنیم، همونطور که در بیانات ائمه علیهم السلام در تعالیمشون در جهت درک نسبت به خدای متعال این توجهات رو به ما دیدن که از طرفی ما ناچاری درکهای عقلی خودمون رو نسبت به خدای متعال و کمالات رو به کار ببندیم، اما از طرفی باید دقت داشته باشیم در این درکه ها و این مفاهیم ذهنی نمونیم و یک وقت این درکه ها رو همواره بهش توجه بکنیم، یا اینکه این گونه اگر نبود که نوعاً نیست این درک‌ها رو معرف واقعی خدا بدانی که این برای هست، این ضعف برای الان همگان نباشه برای نوع انسان‌ها هست. از جهت خدای متعال در این آیه شریفه خودش رو منزه میکنه از توصیف کنندگان جز یک عده خاص که اونها درست میفهمند که اونها چگونه توصیف کنند. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصون، خدا منزه است از آن چرا که بندگان او رو توصیف میکنند جز توصیف بندگان مخلص پاک شده. اونها از یک پاکی خاصی برخوردارن، نظام توصیفشون هم در اون مرتبه پاکیشونه، اونجا باز اونها ناچارن در مقام بران توصیف حق این اوصاف رو در قالب این الفاظ و مفاهیمی که با ما خلاصه تبادل میکنند بنویسند. از جهت میبینید خود اینا هم در مقام لفظ یک تنزیهاتی دارند. خب این جمله معروف که از حضرت یونس علیه السلام منقول است و در نماز قفیل هم را که در اولش ما بخونیم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خب حضرت یونس علیه السلام یکی از این مخلصین انبیا، از مخلصین هم از پاک شده ها هست، اما در این حال این تعبیر به سبحانکه را هم داره. از این جهت امام حسین علیه السلام هم که در این دعا در این قسمت ها این مطالب رو به خود متعال عرضه می داند، اول دیدگاه های خودش بعد به ما تعلیم می دهند که ما چگونه با خدا سخن بگیم. این سبحان اگر در کلام موسی علیه السلام هم هست که سبحانکی که این بزرگواران دارن با سبحانکی که ما داریم فرق. سبحانکی اینها عمدتا توجه به لفظ میده که برای الفاظ محدوده. خدایا من چه کنم تو این عالم ماده و جسم و جسمانیت قرار گرفتن و با برحال همین مفاهیم ذهنی و الفاظ زبانی تو را میخوانم و برحال میفهمم. اگر چه فهم انسان در یک حد دیگری هست که اون ازش تعبیر میشه به فهم شهودی، شهود قلبی حتی حالا که مخلصید امتیازشون این است که برحال با قلب راه به حتی حالا پیدا کردن، راه مستقیم پیدا کردن. اما به هر حال اون یافتنی ها رو ناچارن به لحاظ عالم بشریت در این قالب ها بریزن و خدا با قدر کرده این قالب رو به ما داده است. به هر حال در این چند فراز امام علیه السلام به خدای متعال این تعبیرات رو میکنه. خدایا تو معبود مطلقی، اما به هر حال من تحلیلگر تو هستم. سبحانک انی کنت من المعللین. من به مقتضای وجودم توجه به عالم هستی و خودم باید تو را به معبود مطلق بودن که مضمون لا اله الا الله است دیگه، که معبودی جز حق تعالی نیست. یعنی معبود مطلق خلاصش اینه که ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، همه موجودات در هر مرتبه ای از هستی که هستند وجودند و با تمامشون وجودیشون در برابر خدای متعال خواستند. این خضوع وجودی معناش حقیقتش این است که او معبود به حق است. اما برای ما تو این نظام دنیایی یه خضوعهای دیگری هم داریم در روابطمون با اشیاء، در روابطمون با انسان ها، از اونها چیزی میگیریم، به اونها چیزی میدیم. مخصوصا اون گرفتن به شکل خضوعی، این اعتقاد به معبودیت مطلق خدای متعال برای انسان مؤمن حاکمه بر همه این خضوعها، که بعضی از خضوعها ممنوعه مثل خضوعهای شرکی بود و قرار انسانی رو در برابر خدا ما خلاصه به عنوان معبود بتراشیم. کسانی را مستقلن مؤثر در عالم بدان، از قبیل ملائکه، از قبیل موجودات غیبی مثل جن که نوعا مشرکی یک چنین اعتقاداتی داشتن که خدای متعال اینها را آفریده، منتها در ادامه هستی اینا رو به خودشون واگذار کرده که اینا تأثیر مستقل در قسمتی از عالم دارن و کم کم این بت‌پرستا با که خدا رو قبول داشتن به عنوان خالق کل اینها رو به عنوان رب موجودات قائل بودن و این موجودات غیبی از قبیل ملائکه و جن و اینها اونا گفتن چون ما دیگه نمیتونیم موجودات غیبی رو بهشون اعتماد داشته باشیم یه صنم‌هایی رو صنم نمونه نمودار موجودات غیبی رو میتراشیدن که این نمونه اون مؤثر در بارانه این نمونه مؤثر در نوره کم کم اینطوری شد که بعدم که بود هفرستان خود خورشید رو از الان که چون تأثیر گذار بوده این رو پرستیدن حضرت ابراهیم علیه السلام با خورشید پرست با ماه پرست با ستاره پرست که ملاک پرستششون اون تأثیری هست که اینها در گوشه ای از موجودات این عالم دارن اینها ممنوعه و برای روابط دیگری که انسان ناچار بزرگ میکنه انسان مورد توجه داره که خدای متعال این روابط رو ایجاد کرده به هر حال سپس انسان مورد این روابط رو طبق دستوراتی که خدای متعال مقدر کرده برقرار میکنه این میشود محتوای اقرار معبود مطلق بودن خدای متعال اعتقادا و عملا برای انسان مؤمن محتوای لا اله الا الله که ما الان خدا را و آن چرا که خدا برای ما خواسته در نظام آفرینش برای اداره وجود ما مولا قبول داریم از جمله ملائکه ما قبول داریم اما نه این که مستقل باشن از جمله برای تاثیرگذاری از جنه رو جن واقعیت داره به نوعی تأثیر گذاره اما هم وجودشو خدا بریده ما خلقتون جن خدا بریده و جامنه خلقنا هم من قبل من دارستم و هم تأثیر گذاریشو خدا قرار داده اینا اعتقادات ماست انسان واحد هم داره منطقه دید عوض میشه و تأثیرگذاری انسان‌های دیگر را انسان موحد قبول داره مثل انبیا و اولیا تا همه اینا در طول تأثیرگذاری خداست لا اله الا الله مضمونش اینه که نمیشه کسی بگه لا اله الا الله اما پیغمبر رو قبول ندارم که میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا قرآنی که آورده قبول ندارم وسیع و جانشینی که بعد از خودش انتخاب کرده از ناحیه خدا بگی قبول ندارم و نمیشه اینه محبیه جمع نمیشه این فقط این لقلقه زبان میشه گفتن بری دادم لذا در این وادی بحث نفاق میشه نفاق یعنی یوم روبن و یک کم روبن این یک نوعی اتفاق یا گفتن ظاهری و عدم پذیرش قلبی این هم نفاقه کلا که خب یک نوع نفاق در محله اول نکوهش سر در سر شده اونطور انسان ممکن است مراحل ظریف‌تری از نفاق هم داشته باشه دور میشن نفاق عملی انسان در اعتقادش قائل به معبودیت مطلقه خدا باشه و همه این دستگاهی که خدا قرار داده قبول داشته باشه اعتقادم عملا هم در رفتارش به گونه این دستگاه رو به کار ببنده اما کامل نباشه این میشه نفاق عملی که در نوع مؤمنی هست و از بنده هم هست که انسان در اعمالش به حال یه گوشه از واجباتش بلنگه، یه گوشه از ترک محرماتش بلنگه تا اونجایی که انجام میده خوبه، اما اونی که نقصه اون رو باید جبرانش بکنه. به هر حال هر مرتبه ای از این اقرارهای اقتضایی داره، منتها این اقرار عمیق‌تر میشه، دید انسان، بینش انسان نسبت به خدای متعال و رابطه وجودی موجودات با خدای متعال و نحوه خضوع موجودات به اعتقادا، این همواره عمیق میشه. بلا اون لا اله الا الله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید یا امام میفرماید ما نمیتونیم فعلا بگیم با این مرده، یک کلام همه رو میگی ایشالا نجات پیدا بکنی طفله رو، اما فلاح دارای درجاته. به هر حال امام که به خود امدال از ابن الله و الله الله سبحانک انی کنتو من المحللی، حالا دو فلادنی هم در همین راستا منا بکنم، اون فراز علی الان انشاءالله از بکنیم، یه فراز رو جا میدازیم بعد صحبت میکنیم. لا ما لا الا انت سبحانك انی کنت من السائلین، اینو بعدا معنا میکنم. لا ما لا الا انت سبحانك انی کنت من المسبحین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المکبرین. در اینجا حضرت هم تحلیل رو بیان کردن که من از تحلیل گویانم، هم تسبیح را که من مسبحم، هم تکبیر را که تکبیر گو هستم. خب معنای لا اله الا الله روشن شد که یکی از اجزای تسبیحات اربعه است که ما در نماز میخونیم هر روز لااقل اگر شخص مسافر باشه در یه رکعت که رکعت سوم نماز مغرب است و تسبیحات اربعه رو بگیم، سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب اونجا هر کدوم از اینا یه مفاد خاصی داره، حمدی که روشن وقت به ظاهر معنی اولی هست، این ستایش برای خود هست. لا اله الا الله هم معنی کردیم معنی اولی هست، سبحان الله هم که تالا گفتیم معناش، یعنی ادرار تنزیه و مبرا بودن خدای متعال از همه محدودیت ها، از همه نواقص، نواقص ذاتی، نواقص صفتی، نواقص فعلی. ما عمدتاً موضوعاتی که باشون ارتباط داری سه جهت رو درک میکنیم ازشون. حالا از خودم اول یک فعلی که از من تر میزن، دوم صفتی که به نوعی پشتوانه این فعل منه، مثلا سخن میگم، این سخن اگر علمی باشه پشتوانه این سخن علمی است که شخص داره فقط این را ابراز میکنه، یا اگر چیزی نمیدونه پشتوانه سخن جهلیست که میخواد ابراز میکنه، از در مقابل میخواد اون جهلش برطرف بشه. به عنوان مثال از کردم، خوشبان آیدیت میتونی داشته باشه آقا خود نمایه میتونه باشه. من برحال خودم رو کسی میدونم میخوام با این سخنم اظهار وجود بکنم. این پشتبان هاشه. حالا که انسان اینگونه است در کارهای دیگر هم نوع میچنیم. اون وقت یک ذات داریم که الان ما میگیم من با علمم و ارادم این سخن رو میرویم. موجودات دیگر هم به نوعی سه خصوصیت رو ما میتوانیم ازشون استفاده کنیم. در حال خدای متعال چنینه که از همه این خصوصیاتی که موجود امکانی داره و این خصوصیات محدودیت هایی به همراه داره او از محدودیت هاش مبرا. نه اینکه این خصوصیت نداره، خدا فعل داره، عالم فعل خداست. نه اینکه صفت نداره، اما او رو باید ما مبرای از محدودیت های همه این امور بدانیم. خب این یک نوع تبرئه خدا برای دانستن خدا از محدودیت ها. یه مقداری عمیق‌تر که بشیم این بلی بودن خدای متعال، منزه بودن خدای متعال میتونه عمیق‌تر باشه که مفاد تکبیره. خب موجود رو و موجودات رو به سه جهت تقسیم کردیم که میشه فعل، صفت، ذات. خدای متعال فعلش محدود نیست، صفتش محدود نیست، ذاتش هم نیست، اما این سه نوع، این سه جهت برای خدا معنا داره که تعدد بیاره، که بگیم فعل هر به گونه ای غیر صفتشه، به گونه ای غیر ذاتشه، که اینا جدا باشن. مثل جدایی که برای ما تصور میشه، جدایی اوصاف الهی از ذات هم، این یک رو محدودیت که خدای متعال این محدودیت هم نداره که گفته میشه صفات تعالی عین ذاتش. حالا در فعلش خوب دقت کنید، جدایی فعل از فاعل در ماها به این صورته که فعل که از فاعل صادر میشه دیگر اختیار فاعل به گونه‌ای خارج میشه. فعل یک طرفه، فاعل یک طرفه. نوعا چنینه ماها دیگه احاطه به فعلمون که از ما صادر میشه که میگیم فعل نداریم. حین صدور یک نوع احاطه داریم، اما وقتی صادر شد بذار بعدا مواظب زبانتون باشه. تو وقتی که نیامده سخن، نیامده شما مالکشید. همین که این سخن بیرون رفت دیگه شما مالکشید، شما مملکشید، این شما دنبالش بدید. ببینید سخن چه تأثیری داشته، موج ایجاد کرده، موج مثبت خیلی خوبه، به انسان ها رو میگه داده، انسان ها رو حرکت داده به طرف خوبی ها، خیلی خوبه. اگر موج منفی ایجاد کرده باشه که واقعیلا رخنه در اعتقادات کرده باشه اون خیلی ناجوره. تا یه اعتقاد انحرافی رو ما خلاصه بدوداییم کار خدا. انسان منحرف که یک انحرافی رو اعتقادی ایجاد میکنه توبه توبهش به این آسونی ها نیست. چون وقتی که یک فکر خلاف، اعتقاد خلاف در ذهنی منقش شد، باید اونو از نفسش بزرگاریه تا جفت توبه کنه. لذا فرمان خیلی باید انسان مواظب به سخنش، مواظب به نوشتهش. حالا ممکنه شخص من سخن نگه این روزها بنویسه تو سایت بیفته این سخن فلانیه، خوشم برحال نفشش نمی کنه و میتونه نفشش بکنه به اون نسبت داره، حالا که نوشته نوشته پاک میشه حکره چیه که پاک میکنه بدن بیسته، اما از تفریه آدم که پاک نمیشه، در نفس ها جا کرده، اونو چه دیدی میشه پاکش کرد؟ اضافه ما یل فضل قول الا ندهیه رقیب و عتیب، هیچ سخن انسان نمیگن که رقیبی هست، اول فقط رقیب مراقب که انسان مراقب سخنش باشه، عتیب سرسخته. به هر حال قرار اینه که در جنبه های اعتقادی این سخنی داشتیم و گفتیم جدایی فعل از فاعل که در ساحت خدا معنا نداره به این معنا باید باشه، نه که فعل فاعل ها، نه اینطوری بگیم خدا احاطه به فعل میشه، این جدایی که برای ما متصور از فعلمون از فاعلمون در برای خدا معنا نداره، که اون نامحدوده، که قرآن با جملات خیلی محدود این حوادث رو بیان میکنه، هم خود علاقه نو به کل شکل مهید، خودش به هر چیزی مهید، نه بلا دوم علمش مهیده، خیال نکنید خودش از دیالا علم نداره، بذار بنده که بنده در نفسم چیزهایی میگذاره اما توجه ندارم که تو نفسم چی میگذاره، یه مقدار توجه کنم به گونه این بوده دقت میکنم که چی میگذاره، اون چیزهایی که در نفسم میگذاره به حال در حیطه نفس منه، اما ممکنه چون موجود مادی هم میشه در سر قفلن مقبول و عنه من قرار بگیری، اما خدا نه، و اینکه این ذهنیت در ما نسبت به خدا پیدا نشه و علا انهو به کل شیء قد احاط به کل شیء علم، فقط احاط به کل شیء علم آخر سوره طلاق که این مسئله خدا متعال به ما بند الله قد احاط به کل شیء علم تو این آیه آخر سوره طلاق به ما فرماید که ما همه این عالم رو بپا کردیم، شما به دو تا علم برسید، این دو تا علم چقدر ارزش داره، میارزه بر همه موجودات این عالم، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهم يتنزل الامر بينهم، خدا هفت آسمان را آفرید و از زمین هم مثل آنها که امر بین اینها نازل میشه، یعنی همه اینها هم اداره میکنه از عالم غیب، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط به کل شیء علم، تا شما به این علم برسید خدا قدرتش گستره، از این که ظهور داد از قدرتش خارج نشد، مثل ما نیست، از احاطه علمیش خارج نشد، آن میتونه به من برسونه، من اینقدر ضعف در توکل نداشته باشم، حالا آمدم و یه چیز رو کرد کردم همه شون نگران باشن که چی شد من بهش میرسم نمیرسم، مگه ما قدرت مستقل هستیم؟ قدرت مطلقه هستیم؟ قدرت ما محدوده، علم ما محدوده. به هر حال منزه دانستن این که خدای متعال حقیقتی است که این کمالاتش به نوعی غیریت با او داره، و این که در حال موجودی میتونه عرض اندام در برابر او بکنه. این خلاصه معنای تکبیر که بالاترین درجه معرفت ربوبی در این امت که بالاتر این معرفت برای معرفت دیگری نیست که خدای متعال خواسته است برای این درجه از معرفت به امت نبی اکرم صلی الله علیه و
آله صلی الله محمد و آله محمد.
و در قرآن کریم فقط در یک جا خدا خودش رو به اکثریت معرفی میکنه، قل ایوش اکبر شهادتن، خود لفظ اکبر رو هم به طور ضمنی از این آیه استفاده می‌کنم، الله اکبر. قل ایو شیئن اکبر شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم. سوره مبارکه انعام آیه 19. الان این تعبیرات هم داریم اما اشتباهی نخونیم، من سوالم کم بشه. ولی زمان رو به الله اکبر این منو جدا بکنیم، الله اکبر بکنیم، نه این غیر از الله اکبر بکنیم، این تعبیرات رو داریم. ولی ذکر الله اکبر از ذکر رو نخونیم الله اکبر، تعبیر الله اکبر میخواد این حقیقت رو برای ما بیان بکنه. مقصود اینه که خدا متعال در بالاترین خلاصه مرتبه هستی که هستی مطلق از آن تعبیر میشود، هستی مطلق هیچ محدودیتی نداره، نه از جنبه ذات، نه از جنبه فعل، نه از جنبه صفت، که از این جهت تعبیر میشه حق تعالی وحدانیت مطلقه داره، که سوره مبارک توحید که مختص این امته معرفی خداست این معنا رو به ما بیان میکنه. قول هو الله از آن فضائل بسیار این از سوره توحید. خب بقیه بحث رو جمع کردن بحث انشاءالله جلسه آینده. این بحث من که شیرینیش کامل بشه این روایت رو عرض میکنم، چون سوره توحید وحیش به میان آمد در وضع روایات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام که علی مثل تو مثل سوره توحیده، که اگر یک مرتبه انسان بخونه سوره توحید رو ثلث قرآن رو خونه، دو مرتبه دو ثلث، سه مرتبه همه قرآن رو، این فضیلت خوندن همه قرآن رو داره، لذا مستحب به شب انسان برای سوره توحید رو دقیقا سه مرتبه بخونه. که ثواب ختم قرآن رو داره. یعنی اگر کسی تو را زبانن یاری بکنه به یک درجه از ایمان بسیده، زبانن و قلبن یاری بکنه به دو درجه. حالا به طور کلی آقا مضمون روایات دقیق هم برحال تو ذهنم نیست. کسی زبانن عملن و قلبن تو را تبعیت بکنه و به فضیره بحث و ظاهر مجموعه ایمان رو برای تذیر کنه. برای این امت اسلامی خود متعال خاطر نبیش و اولیایی که برای این نبی و برای این امت مقرر کرده خیلی فضیلت داره، هم از جهت معارفی و هم از جهت عمل کرد که دستوراتی که به ما ابراز شده از ریزترین فعالیت های ما شامل تا درشترین و عمدترین فعالیت های دنیای خدای متعال وقت نبی رحمت و اهل بیت علیهم السلام و همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از این معارف رو علما و عملا تا خلاف نهایت بفرمایید.